مختلف هست در کشورهای گوناگون. در کشور سوریه به چه شکل هست مراسم سحری؟ چطور مردم رو برای سحر بیدار میکنند و سحری ها معمولا چی میخورید و چه مراسمی دارید؟
ممنون. اولا مثلا معمولا بعد از افطار خوردن تمام شد، معمولا مثلا قرآن خواندن زیاد
بعد از افطار، یعنی قرآن خواندن شروع میشه.
بعد از افطار قرآن خواندن زیاده، نماز زیاد مثلا معمولا در رمضان قبل از افطار، وقت سحور اسحار، یک مرد مثلا با طبل اسمش مسحر.
بله مسحر.
مسحر برای مثلا مردم، برای مردم خوابیدن،
برای مردمی که خوابیدن طبل میزنن و چاوشی میکنن که بیدار شدن.
بیدار شدن.
میتونید بقیهش رو به عربی بگین؟ اشکال نه، یمکن ان تلم بالعربی.
بعد استيقاظ الناس بسبب طبل، بسبب طبل المسحر.
نعم.
يقوم الناس بتجهيز الطعام السحور. عادة يتم أكل عند أغلب الناس أكل الطعام الخفيف على المعدة في وقت السحور.
بله.
حيث أنه سيكون آخر وجبة تتناولها الناس لمدة تقريبا 12 ساعة أو 13 ساعة. لذلك أغلب الناس في سوريا العادات والتقاليد أن يتم أكل طعام الخفيف مثل بنير، كاري،
مغرب السهر.
بله بله. مثلا شاي.
چه آداب و رسوم عبادی دارید هنگام سحرها؟
بعد الانتهاء من تناول طعام السحور يتم أيضا قتل القرآن والصلاة قبل أداء صلاة الصبح، بحيث أنه بعد إتمام طعام السحور كما يفعله الإنسان قتل إفطار في مدة الفطور التي يفطر بها، هي قراءة القرآن، هي قراءة القرآن وأداء صلاة الصبح.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. آقای عبدالکریم قطان فرمودن که مردم با طبل زدنهای چاوشخانها یا سحریخانها بیدار میشن و سحری میخورن. سحری معمولا خیلی اندک و کم میخورن، چیزهایی مثل صبحانهی که ما معمولا در ایران میخوریم اونها موقع سحری میخورن که خیلی سنگین نشن و بتونن حالا روزشون رو ادامه بدن. بعد از اون به قرائت قرآن میپردازن و بعد نماز شب و بعد هم نماز صبح میشه و نماز صبح رو میخونند و در طول روز هم دیگه حالا اون نماز و قرآن و اینها همچنان تا افطار ادامه داشت. بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب آقای عبدالکریم قطان. اجازه بفرمایید که بخشی رو بشنویم در این زمینه و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باش. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت مهمانان گرامی برنامه از کشور سوریه هستیم، جناب آقای علی تقلا از شهر دمشق و جناب آقای عبدالکریم قطان. خب جناب آقای علی تقلا، در مورد ماه رمضان در کشور سوریه گفتید، از فضای عید فطر در کشور سوریه بگید برامون و اینکه چند روز تعطیل هست، چه کارهایی در عید فطر انجام میدید؟
توی سوریه صرف نماز عید فطر تعطیل هستم، ولی زکات فطر خیلی مهمه، دید و بازدید.
زکات فطر پرداخت میشه، یعنی
آره خیلی مهمه.
بله.
دید و بازدید هم مهم، زکات فطر و لباس نو میخوریم، ایدی میگیم و بعد ظهر مثلا پچه ها توی خیابون جمع میشن و بازی میکنند. زندگی خوبه،
فضای پرنشاط و شادی در عید فطر برقرار.
آره.
تشکر میکنم از شما جناب آقای علی تقلا. آقای عبدالکریم قطان، خدمت شما باشیم و از شما هم بشنویم در مورد آداب و رسوم عید فطر و مراسمی که در این روز به جا میارید.
در سوره عید فطر سه روز است. اولش نماز عید فطر، بعد از نماز عید فطر تمام میشه، پدر بچه ها را پول ایده میده.
ایدی، بله،
ایده میده. بعدش به خانه پدر بزرگ میرند، معمولا با هم نهار میخورند. اولین و سومین روز مال عید فطر مهمون بگیم و شیرینی میدهیم.
اگر که ممکن هست جناب آقای عبدالکریم قطان، با توجه به اینکه حالا زبان عربی راحت تر میتونید صحبت کنید، مقدار بیشتر درباره آداب و رسوم عید فطر و دید و بازدید هایی که حالا اتفاق میفته و صله رحم و اینها به زبان عربی برامون بگید. بله.
فی اول ایام عید الفطر و بعد اتمام صلاة العيد معمولا يقوم الاب بإعطاء المال كعيدية للأطفال، وبعدها يتم لباس الألبسة الجديدة والذهاب إلى بيت الجد والست. عادة يتم تناول الغداء سوية مع جميع العائلة في أول يوم.
نعم.
وبعدها يتم
طعام خاص في عيد الفطر موجود؟
لا يوجد طعام خاص. وبعدها يتم صلة الرحم، حيث يتم مثلا كل أخ يقوم بزيارة أخيه وكل أخت تقوم بزيارة أختها، وبالتالي اليوم الثاني واليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك هو عبارة عن زيارات واستقبال ضيوف.
نعم.
وعادة يتم تقديم نوع مخصص من الحلوى، نوع منزلي الصنع يتم تقديمه للضيوف، وشرب القهوة المرة مع هذا الحلو.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما. فرمودن جناب آقای عبدالکریم قطان که علاوه بر حالا اون نماز عید فطر و زکات فطر و عیدی دادن به بچه ها، صله رحم هم دارن در روز عید فطر و دید و بازدید اقوام میرن، برادر و خواهر و دیگر اقوام، و به خصوص در روز دوم و سوم خیلی مهمان نوازی میکنن، مهمان ها در واقع زیاد هستن در خانواده ها و به مهمان ها ایدی هم میدن، هدیه میدن به تعبیری به مهمان ها، و یه قهوه تلخی هم همراه با شیرینی به مهمان ها میدن. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما آقای عبدالکریم قطان، همچنین از شما جناب آقای علی تقلا، و تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، به این برنامه تشریف آوردید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو در این ماه مبارک داریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
رمضان تجلا و بتسما إذا تنمى رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنمى فالخير وفير من صرما ينجي المأثوم من النار سما طوبى للعبد إذا امتنما رمضان والسما طوبى للعبد إذا امتنما فالخير وثير إن صريا ينجي المأثوم من النار ينجي المأثوم من النار
تقدیم حضورتون شد برنامه دعوت. در این برنامه گفتگو با مسلمانان سوریه در خصوص آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورشون شده بود. تا ساعت 22:10 شب با ما همراه باشید با رادیو گفتگو.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو، چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3-3-3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم چند روزی است همزمان با ماه مبارک رمضان کار خودش رو آغاز کرده. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای اسماعیلی، مدیر محترم روابط عمومی این نمایشگاه. خدمت شما جناب آقای اسماعیلی عرض سلام دارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه.
بنده هم خدمت شما جناب مینایی عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، همکاران و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو از خداوند متعال خواستم.
سپاسگزارم. نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به روزهای میانی خودش نزدیک میشه. برای ما از حال و هوای حاکم بعد از استقرار پیدا کردن نمایشگاه بفرمایید.
بله جناب مینای مرتضی هستید که ما از روز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه نمایشگاه رو شروع کردیم و پذیرای عموم علاقمندان و بازدیدکنندگان تهرانی بودیم. نمایشگاه از ساعت 17-24 فعالیت داره، اما در روزهای تعطیل ما با توجه به استقبال گرم و کم نظیر بازدیدکننده ها مجبور شدیم که بازه زمانی بازدید رو 1 ساعت در ابتدا و 1 ساعت در انتها افزایش بدیم، یعنی از ساعت 16-1 بامداد ما پذیرای بازدیدکننده ها بودیم. الان که خدمت شما هستم، نشست تخصصی فعالان قرآنی، حافظان و قاریان زن بین المللی هم در نمایشگاه برقرار هست و از چند کشور ما مهمان خانم های قاری و حافظ رو اینجا در خدمتشون هستیم.
بسیار عالی. روز پایانی نمایشگاه جناب آقای اسماعیلی کی خواهد بود؟ چه زمانی است؟
قرار ما این هست که انشاءالله شنبه 4 خرداد ما مصادف است با 19 ماه مبارک نمایشگاه به کار خودش پایان بده. احتمالاً در اون روز یک اختتامیه بر حال 1-2 ساعته هم برای نمایشگاه بگیریم.
بسیار عالی. و بعد از ایام ضربت خوردن و سوگواری و شبهای مبارک قدر نمایشگاه ادامه خواهد داشت یا نه همون به پایان میرسه؟
ببینید، ما این هست که ما روز 4 خرداد 19 ماه مبارک نمایشگاه کار خودش رو، یعنی نمایشگاه 27 کار خودش رو به پایان برسانه و تا الان که خدمت شما هستم نیمی برای تمدید نمایش گرفته نشده و اگه قرار شد که انشاءالله تمدید بشه، باز هم خدمت شما و همه اصحاب رسانه انشاءالله اعلام خواهیم کرد که بتونیم پذیرای بازدیدکننده های عزیز بشیم.
بسیاری. اگر صوتی باقی میمونه از زبان حضرت علی که مدیر محترم روابط عمومی نمایشگاه میشنویم.
ممنونم از ارتباطی که دادین. ما از سال گذشته یک فعالیتی رو به خاطر اینکه عزیزان هموطن غیر تهرانیمون بتونن هم بهره از نمایشگاه داشته باشن و در نمایشگاه شریک باشن، باشگاه مجازی همراهان نمایشگاه رو راه اندازی کردیم. این باشگاه الان در سال دوم خودش و در نمایشگاه 27 بیش از 55,000 عضو داره. اعضای این باشگاه طی فعالیت‌های 17 گانه‌ای که در باشگاه تعریف شده، از عضویت تا دعوت دوستان تا آموزش تا قرائت صحیح نماز تا حفظ سوره تا مسابقه‌هایی که در این باشگاه تدارک دیده شده، میتونن فعالیت کنن و کسب امتیاز کنن و از قبل اون کسب امتیاز بن خرید محصولات فرهنگی بگیرن که با توجه به محصولاتی که در نمایشگاه ارائه میشه میتونن خریداری کنن از اون بن و ما اونها رو با از طریق پست با ادرسشون ارسال بکنیم.
سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو گفتگو. متشکرم، وقت خودتون در اختیار
ایشون. متشکرم، بنده از شما و همکارانتون تشکر می‌کنم.
سپاسگزار، خدا نگهدارتون باشه. 18:45 دقیقه همراه میشیم با برنامه رهیافت، برنامه‌ای به مدت زمان 42 دقیقه با این موضوع: اسلام، اصالت صلح یا اصالت جنگ.
فلسفه اسلامی فقه اکبره، این پایه دینه، این مبنای همه معارف دینی برای انسان در ذهن انسان و در عمل خارجی انسانه. باید این گسترش پیدا کنه، باید استحکام پیدا کنه، باید برویه.
رهیافت، تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، به برنامه رهیافت خوش آمدید. من ایمان سفرآبادی، مجری و کارشناس این برنامه هستم. ویژه برنامه رهیافت تلاشی است رسانه‌ای برای بررسی و شناخت فلسفه زندگی با نگاهی متفاوت. شما هر روز همین ساعت میتونید شنونده برنامه رهیافت از دریچه صوتی رادیو گفتگو باشید. امروز و در این برنامه خواهیم پرداخت به موضوع اسلام، اصالت صلح یا جنگ. در این برنامه در خدمت آقای دکتر شریف لگایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همینطور جناب آقای دکتر محمد رضا یقینی، پژوهشگر حوزه دین هستیم. در این برنامه می‌خوایم به بحث اسلام، اصالت صلح یا جنگ بپردازیم. جناب آقای دکتر یقینی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند هم عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادتشون رو دارم.
خیلی ممنون دکتر. آقای دکتر رکزی، خیلی ممنون. سلام علیکم.
سلام و درود. آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم در این ماه شریف و بزرگ. در خدمت شما هستم.
در این برنامه میخواییم به بحث اسلام، اصالت صلح یا جنگ بپردازیم. در ابتدای بحث میخوام که ما به این مبحث بپردازیم که چه دیدگاه‌هایی در بین علمای اسلام و در واقع دانشمندان و اندیشمندان دینی ما وجود داشته در ادوار مختلف. به صورت کلی دیدگاه‌ها چه دیدگاه‌هایی بودن در این رابطه که اصالت در رابطه بین بلاد اسلامی و بلاد دیگه اصالت صلح بوده یا اصالت با جهاد و جنگ بوده. آقای دکتر لکزایی، اگر شما شروع بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم پرسش مهمیه به جهت این که میتونه در واقع مسیر یک جامعه رو نشون بده و نوع هستی شناسیش به این مسئله مهم رو به هر حال نشون میده. ما در فضای فلسفه سیاسی اسلامی به هر حال متفکران بزرگی داشتیم که در زمینه جنگ و مباحث صلح مطالبی رو ایراد کردن، اما اون چه که امروزه در واقع در باب مسئله صلح مورد توجه هستش یه مقدار شاید متفاوته و شاید یه مقدار گسترده تر از اون چیزیه که در گذشته مد نظر بوده. من حالا اگر بخوام از این بحث بگذرم و این پیشینه رو در واقع برای فرصت دیگری واگذار بکنم، عمده سخن در واقع متفکران مسلمان ما این بود اصالت نه با جنگ هست و نه با صلح.
بله.
هر دو به نوعی عارض میشن بر جامعه. در واقع وقتی که صلح رو تعریف میکنن به مقابلش که جنگ باشه و در ضدیت با جنگ و ستیز و خشونت و ترور و هر نوع چیزی که به هر حال در اون صلح وجود نداشته باشه تعریف میکنن. بنابراین اگر جنگی نباشه صلحی هم نخواهد بود، حتما یک منازعه‌ای و به هر حال جنگی و خشونتی رخ میده که بعد بر اساس اون بشینن و با هم به سازش برسن و به صلح برسن. بنابراین هر دو خودشون رو بر ما تحمیل میکنن، هر دو خودشون رو بر جامعه ما تحمیل میکنن.
اصالت با هیچ کدوم به
اصالت من به نظرم میرسه بر اساس مطالعاتی که داشتم نمیتونیم بگیم اصالت با صلح هست یا اصالت با جنگ هست، چون هر دو در واقع عارض میشن به نوعی بر جامعه و بر انسانهایی که در دنیا زیست میکنن. اما اون چه که اصالت داره حق هست و حقیقت هست. ممکنه یک موقعی حقیقت در واقع به این سمت و سو باشه که ما طرفدار صلح باشیم و صلح رو بخوایم اجرا بکنیم، یک موقع ممکنه که ما برای حقیقتی بجنگیم و به هر حال خشونتی اونجا اتفاق بیفته. طبیعتاً از این مسیر اگر سخن رو آغاز بکنیم شاید اهمیت داشته باشه، ولی به صورت کلی صلح تمجید شده و مورد تعریف و در واقع تشویق و توصیه بوده، نه اینکه بگیم صلح در واقع هیچ جایگاهی نداره. نه، در مقابل جنگ صلح معمولاً به اصطلاح شایستگی پیدا میکنه و مورد توصیه هست، ولی اینکه بگیم اصل با کدوم یک از اینها هست یه مقدار پرسش چالش برانگیزیه و اطلاعات من در واقع این رو مطرح میکنه و این رو در واقع به این نکته رسیده که ما بگیم اصالت با هیچ کدام نیست، ولی بر اساس نگاه متفکران ما طرفدار صلح باید باشیم.
یعنی اینکه متفکران اسلامی عمدتاً بر صلح تاکید داشتن؟
عمدتاً این که بگیم بر صلح تاکید داشتن یا خیر، عرض کردم در آغاز سخن که به هر حال ما رساله های مستقلی در باب صلح نداریم، یا حداقل من ندیدم که فیلسوفان ما در باب صلح مطلبی انگاشته باشند، ولی آثاری داریم با عنوان الحروف یا کتاب هایی داریم با عنوان الحروب، جنگ ها، که معمولاً در باب جنگ و آداب جنگ سخنان ایراد شده، در باب اینکه حالا اسیری اگر گرفته میشه چگونه با اون رفتار بشه، وقتی که وارد یک شهری میشن چگونه در واقع رفتار کنن. این آداب و عادات جنگ در واقع در ضای آثار متفکران ما بوده، ولی ما به صورت مستقل رسالاتی، مقالاتی و نوشته هایی که در واقع بیاد صلح رو تبیین بکنه در گذشته نداشتیم. در دوره معاصر چرا این اتفاق افتاده؟ من میتونم از امام موسی صدر یاد بکنم. ایشون اساساً معتقده که مشکلی دنیای جدید و مشکلی به تعبیر ایشون قرن بیستم صلحه و ما در واقع باید به این سمت و سو بریم که این مشکله رو حل بکنیم. این چالشیه که به هر حال قرن بیستم با اون مبتلا بوده. البته اینکه حالا اسلام میتونه این چالش رو حل بکنه به تعبیر ایشون یا خیر، اونجا ما پاسخ داریم و میتونیم در موردش صحبت بکنیم و ایشون در واقع در موردش صحبت کرده. از منظر دیگری که حالا اگر لازم شد باز برمیگردیم به بحث امام موسی صدر، از منظر دیگه اگر بخوایم سخن بگیم بحثی رو میشه در حکمت متعالیه در واقع مطرح بکنیم. یک چارچوب هایی برای صلح در واقع اونجا ارائه بکنیم. ببینیم حکمت متعالیه که غالب فیلسوفان ما بعد از ملا صدرا در واقع طرفدار این حکمت بودن، آیا اونها چگونه دارن به این مسئله نگاه میکنن و استنباط ما از مباحث اونها و آثار اونها در باب صلح به چه سمت و سوی ختم میشه و ما چه استفاده هایی میتونیم برای امروزمون داشته باشیم. اونجا هم در واقع به نظرم بتونیم یک چارچوب هایی رو در واقع به دست بیاره که مسئله صلح رو میتونه برای ما تنظیم بکنه. من در یک بحث مستقل این رو بحث کردم و در موردش سخن گفتم که اگر از منظر حکمت متعالی و بخصوص ملا صدرا اگر بخوایم صحبت بکنیم، صلح یک گستره بسیار زیادی خواهد داشت. همه عرصه های زندگی رو در واقع دربر میگیره، هم عرصه فرهنگ رو، باعث فرهنگ و حوزه فرهنگی رو دربر میگیره، هم حوزه اقتصادی رو دربر میگیره و مباحث اقتصادی و معیشتی رو دربر میگیره، سیاست و مباحث امنیتی و جان و در واقع حیات انسان ها رو دربر میگیره. طبیعتا این چارچوبیه که من بهش رسیدم یا در واقع من بهش پرداختم که میتونیم از منظر حکمت متعالیه وقتی که صلح رو نگاه میکنیم با این ابعاد و با این گستردگی اونو نگاه بکنیم و در فضاهای متفاوتی که به هر حال در جامعه میتونیم ازش یاد بکنیم. بنابراین اگر از این چارچوب بخوایم استفاده بکنیم، همه ابعاد و اضلاع زندگی ما درگیر این مسئله خواهد بود، چون ما در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی دائم ممکنه با رقبا مواجه باشیم، دائم ممکنه منازعاتی شکل بگیره و دائم در واقع حالا در عرصه کلانش مثلا جنگی رخ بده و بنابراین اونجا باید موضعمون رو و تکلیفمون رو روشن بکنیم، ببینیم که در واقع ما به چه سمت و سوی باید حرکت بکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر لکسایی. آقای دکتر یقینی، آقای دکتر لکسایی فرمودن که اصالت با هیچ کدوم نیست. ما اگر که نظری دارید غیر از این یا اینکه میخواهید تکمیل کنید بحث ایشون رو، بفرمایید تا من به ادامه بحث بپردازم.
من ضمن اینکه تشکر میکنم از جناب آقای دکتر لکسایی و عرض کنم که از مطالب ایشون جدا استفاده کردیم، بنده هم از حالا از یک منظر دیگری که خارج از فضای گفتمانی فرمایش آقای دکتر لکسایی هم نیست باز به این قضیه میپردازم. آقای دکتر لکسایی فرمودند که اصل حقیقت است. در عالم طبیعت ما یک اصلی داریم و اون اصل این هستش که همه موجودات عالم یک سیرورتی رو طی میکنن تا به کمال مطلق دست پیدا بکنن، همون چیزی که در حکمت صدرایی ازش تعبیر میشه به حرکت جوهری. البته این بحث سیرورت رو نخستین بار ملا صدرا مطرح نکرد، در مکاتب فلسفی پیش از ملا صدرا هم این سیرورت مطرح بود ولی با توجیهات دیگری توضیح داده میشد. دقیق ترین توضیحش تا به امروز همون حرکت جوهری است. مبنای اصلی حرکت جوهری این هست که صفات کمالی پروردگار در عالم طبیعت به صورت تدریجی بروز و ظهور پیدا میکنه. از جمله زمینه هایی که در عالم طبیعت صفات پروردگار در اون بروز و ظهور پیدا میکنه، از جمله جهان هایی که اون صفات پروردگار به صورت تدریجی درش ظهور و بروز پیدا میکنه و یک سیر تکاملی داره، جامعه انسانی است. این سیر تکاملی جامعه انسانی رو ما بهش هدایت میگیم. البته هدایت قلمرو گسترده تری داره در قرآن کریم و شامل همه موجودات عالم میشه، اما اون هدایت مخصوص انسان که حضرت علامه طباطبایی ازش تعبیر میکنن به هدایت تشریعی، این در جامعه انسانی بروز و ظهور پیدا میکنه. هدف از این هدایت تشریعی چیست؟ این که در جامعه انسانی یک انتظامی پدید بیاد که این انتظام بستر این بشه که اعضای جامعه به صورت یک حرکت دست جمعی به سمت کمال طی طریق بکنن. خب علل قاعده اگر که فضای جامعه یک فضای آرامی باشه، فضای توأم با دو